ابتدا بتونه بر اساس روند اخبار و شبکه‌های اجتماعی رصد بکنه، ببینه که دشمن میخواد چه موضوعی رو سیاه نمایی بکنه و با تشخیص اون بتونه کاربران رو سوق بده به سمتی که بتونن بیان داستان‌های مثبت رو منعکس بکنن و در واقع بیان از داستان‌هایی بگن که دقیقاً بتونه همون اهداف سیاه نمایی رو خنثا بکنه و خود مردم بیان داستان‌هایی رو بگن از توانمندی‌های داخلی، از اتفاقاتی که مسئولین دارن رقم میزنن، و این میتونه خوراکی باشه برای رسانه‌ها، چه رسانه‌های عمومی چه رسانه‌های اختصاصی، میتونن اون وقت از این داستان‌های مردم استفاده بکنن و ما سعی می‌کنیم در واقع در اون فرآیندهایی رو ایجاد بکنیم که این بتونه توسط خود کاربر در شبکه‌های اجتماعی کاملاً پخش بشه و عملاً این رو به عنوان پاتکی بر جنگ نرم دشمن ما به عنوان راهکار اول پیشنهاد داریم.
بله، همونجوری که دوستان فرمودن ما این رو در واقع پاتکی بود که رو تک دشمن، تک فرهنگی دشمن داشتیم. ما دو تا راهکار دیگه هم داریم. یکی بحث این هستش که در درجه اول ما به عنوان مسئول باید اعتماد سازی رو در جامعهمون داشته باشیم به وسیله در واقع شفاف سازی امور، به وسیله ایجاد یه بستر آرام در جامعه و فعالیت‌های از جمله ایجاد اشتغال، مباحث فرهنگی و نشون دادن فعالیت‌های مثبت جامعه از جمله بسیج که کارهای بسیار زیادی دارن میکنن در کشور، اینو ما بتونیم داشته باشیم. در واقع این ایجاد اعتماد خودش سدی میشه برای اینکه خیلی از فعالیت‌های دشمن با این سد مقابله برخورد کنه و از بین بره. ما یه کار سومی هم انجام میدیم به عنوان مسئول در جامعه که خود ما تک میزنیم. دیگه منتظر نمیشیم طرف مقابلمون بیاد. مسلماً ما یه جامعه اسلامی هستیم، یه حکومت الهی داریم الحمدلله در نظام جمهوری اسلامی ایران و از رهنمودهای رهبری و اسلام داریم بهره مند میشیم. و خب مسلماً کشورهای اروپایی، کشورهای در واقع آمریکایی این رو ندارن. ما از ظلمی که اونا دارن انجام میدن، از عملکردهای منفی که دارن، باید در واقع این رو اطلاع رسانی کنیم به مردممون به نحو احسن و اون حقیقتی که هست نه خیلی سیاه نمایی بشه نه گفته نشه. ما کاملا اون اتفاقات منفی که مثل همین انتخابات جدید ریاست جمهوری آمریکا که برای خیلی ها روشن شد که رسانه خوب عمل کرد و برای خیلی روشن شد که دو نامزد در واقع حتی توی مناظرهشون هم به یه مواردی اشاره میکنن که موارد اخلاقی بود حتی. خب این رو ما باید نشون بدیم به مردم، بگیم از طریق رسانه، از طریق شبکه اجتماعی و فضای مجازی.
دست شما درد نکنه گروه یک.
ما سه تا رویکرد در واقع متفاوت، من یکی از رویکردا رو میگم، دو تا رویکرد دیگه رو بچه‌ها میگن. حضرت آقا چندین سال قبل تو شیراز یه واژه‌ای رو استفاده کردن به اسم تصمیم سازی، یعنی ما بتونیم در واقع با رسانه کوچیکی که داریم در واقع بیایم کمک بکنیم که اولا اون کسایی که رسانه‌های بزرگتری دارن این تصمیم رو بگیرن و این گفتمان تو زبانشون جاری بشه که این امید و این که ما میتوانیم رو با صدای بلندتر به مخاطبینشون برسونن و این در واقع این تصمیم سازی و این گفتمان سازی رو بتونیم تو اون ابعاد رسانه‌ای که هر کس خودمون داریم بتونیم انجام بدیم. و رویکردهای دوم سوم هسته
مبحثی که هست در مورد ما در واقع اصلا رسانه هایی که داریم در واقع این مسائل رو مطرح میکنن، شما چهار تا موضوع مطرح کردین. یکی سیاه نمایی بوده، یکی تفرقه بوده، ناامیدی و نتیجه اینها قاعدتا تخریب و به نتیجه نرسیدن و کوتاه اومدن. خب ما باید اول ضعف ها و قوت های خودمون رو بشناسیم، در چه زمینه ضعیفیم و در چه زمینه قدرت داریم، و موقعی که ما ضعف ها و قدرت های خودمون رو بشناسیم اون وقت سلاح دشمن رو در این مسئله خلع سلاح میکنیم. دشمن فقط از ضعف‌های ما استفاده می‌کنه و این سیاه‌نمایی هم که انجام میشه اگر ما قبل از خود رسانه خارجی خودمون در محل حضور داشته باشیم و خودمون پیگیر اون مشکلات باشیم، قطعا رسانه خارجی هم به دلیل عدم آگاهی از وضعیت بومی و کشور ما نمیتونه از ضعف‌های ما سیاه‌نمایی بسازه. پس ما باید در این مسئله رو در ضعف‌های خودمون و ضعف رسانه خودمون پیدا بکنیم. چرا مثلا شبکه‌های خارجی تا حدی تونستن جا پیدا بکنن در واقع ساعت‌های بینندگان ما، باید نگاه بکنیم چرا این ضعف‌ها در کجا بوده، این ضعف خودمون رو شناسایی بکنیم و با که به اون شناسای ضعف‌ها و تأکید بر توانمندی‌های ملی خودمون بیایم اون سلاح رو از دست دشمن اصلا بگیریم. مطلب بعدی در مورد تفرقه، ما هویتمون که ایرانی یا اسلامی هست، ما باید این رو تبلیغ بکنیم. ما باید بیایم هویت‌های قومی رو سعی بکنیم باهاش مقابله بکنیم و این هم بازم به شناسایی عوامل تفرقه برمیگرده. چه عواملی رو میتونن به عنوان تفرقه در نظر بگیرن؟ و در زمینه مسائل سیاسی هم باید اجازه سخن، اجازه نقادی داده بشه، بیشتر داده بشه که تفرقه‌های سیاسی هم به وجود نیاد. و مسئله آخر اینه که حس ناامیدی. ما زمانی که تونستیم جلوی تفرقه رو بگیریم، جلوی این سیاه نمایی ها رو بگیریم از طریق رسانه، از طریق در واقع جلوگیری از ایجاد تفرقه، خودش حس امید رو ایجاد میکنه. در واقع هیچ دشمنی نمیتونه در مقابل یک مشت واحد ایستادگی بکنه و نیازی به کوتاه اومدن نخواهیم داشت. و در آخر هم دوستمون مطالب رو تکمیل بکنن.
برایند این دو در واقع دیدگاه این هستش که ما یه رویکرد عملیاتی داشته باشیم برای در واقع اقداماتی که می‌خوایم توی این راستا انجام بدیم، روش دشمن رو در حمله شناسایی بکنیم و در واقع ضد اون رو به کار ببریم. یکی از مثال‌های مشخصش در واقع آمیختن دروغ با واقعیت هست، کاری که خیلی خوب اینا میتونن انجام بدن. بیایم در واقع اون دروغی که در واقع ارائه شده رو باز بکنیم، شفاف بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم. این خیلی در واقع میتونه هم اعتبار اون منبعی که این رو صادر کرده رو کاهش بده، و از این طرف هم در واقع مرجعی که داره این خبرها رو تحلیل میکنه و ارائه میده اعتبار خوبی کسب بکنه، برای اینکه در واقع شفاف سازی کرده و واقعیت رو مشخصا نشون داده.
خیلی متشکرم. امتیازها رو بشنویم. چه امتیازی میدید سردار بهشتی عزیز به گروه یک؟
گروه یک از 10 نمره 7 نمره رو میدم.
بله.
و به گروه 2 9 نمره رو میدم.
بله.
علت چمنه که گروه 2 در واقع برنامه داشتن و طرحی رو بیشتر گروه 1 تدافعی در واقع ارائه نظر داشتن و گروه 2 برنامه داشتن و به صورت آفندی و با از استفاده از ظرفیت‌های خودمون هم بتونیم مقابله کنیم، چون اگه بخوایم ما فقط ببینیم دشمن چه حرکتی میده، ما حرکتایی که دشمن انجام میده پاسخ جفسازی‌ها و سیاه‌نمایی‌های دشمن رو بخوایم انجام بدیم خوبه، ولی کافی نیست. ما ظرفیت‌های خودمون رو هم باید بیاریم به میدون.
درسته.
از ابزارها و امکاناتی که داریم
اجرایش بکنیم، عملیش کنیم. سردار طهماسبی عزیز،
من به گروه 1 8 نمره میدم.
بله.
به گروه 2 9 نمره میدم.
9 نمره. با این حساب گروه 1 15 امتیاز کسب میکنن و گروه 2 18 امتیاز. گروه 1 ما در مجموع 31 امتیاز کسب کردن و گروه 2 ما 33 امتیاز. هرچند که هدف ما برگزاری مسابقه و رقابت نبود، خواستیم بگیم که عزیزانی که در هیئت داوران هستن و نسل قدیم این انقلاب هستن و شما جوانان، فقط از لحاظ زمانی یه مقدار با هم دیگه اختلاف دارید، ولی از لحاظ توانمندی ها مطمئنا شما هم توانمندانی هستید که آینده کشور در دستان شماست. خیلی متشکرم. سردار بهشتی عزیز، جمله پایانی شما رو بشنویم.
خیلی خوشحال شدم و تبریک عرض میکنم به جوانای خوب میهن اسلامی، از جمله عزیزانی که در این مسابقه بودن و نظرات بسیار خوب، قوی و کارشناسانه خوبی دادن، و به همه بسیجیای میهن اسلامی هم هفته بسیج رو مجدد تبریک عرض میکنم.
سردار طهماسبی،
خواهم یاد کنم از شهید ابراهیم هادی و مثل او زمانی که نتوانست تپه انار رو در گیلان غرب در شب عملیات فتح بکنه، با دادن یک اذان در زمانی که نماز صبح در واقع وقتش رسیده بود، موجب شد که تحول در دشمنی که روبرو بود در دلش ایجاد بکنه. 20 نفر آمدن خودشون اسیر کردن و فرمانده اون گردان تو این 20 نفر بود، به مابقی گفت برید عقب، خودشون آمدن اسیر شدن و اون تپه رو یکی از سرداران فعلیه که الان هم هستش میگه بعد از اینکه شهید ابراهیم هادی تیر خورد به گلوش به دلیل اون اذان گفتن، یکی از نیروها اون طرف زد و دیگه نمیتونست فرماندهی کنه، من اونجا رسیدم و اون فرمانده گردان گفت برید که تپه خالیه. چرا؟ به خاطر که ما فکر میکنیم شما مجوسید، ولی حالا فهمیدیم که مایی که ادعای اسلام داشتیم دیدیم شما چه اذان قشنگی میگید، فهمیدیم شما مسلمانید، گفتیم بیایم خودمونو تسلیم کنیم. راهکارهای شما برای این دور زمانه انشالله مثل شهید ابراهیم هادی موفق خواهید شد و همه رو انشالله کمک میکنه که تپه های دشمن رو بتوانیم فتح بکنیم.
خیلی متشکرم. بهترین اتفاق ها نصیب روشنترین دل ها میشه. تا مسابقه فرمانده بعدی، دلتون روشن، خدا نگهدار.
عشقی که آفریده شما دفاع پرشکوه ما، شبیه یک پدیده شد آن های سال عاشقی، آن های سال سرنوشت به روی تنهایی. درده بیشه ها، فرمانده اندیشه ها، ای ساقه نیلوفری در روبروی تیشه ها، رمز دفاع از سرزمین در قلب و جان ما نشست، خند دریای تو رویای دشمن را شکست. ما این خلیج فارس را مدیون ایثار توییم، ایران به نامت زنده و ما هم علم دار توییم، ما این خلیج فارس را مدیون ایثار توییم، ایران به نامت زنده و ما هم علم دار توییم.
ایران را بشنویم. ایران
رادیو ایران،
ایران رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
شتارم سحر کو بیا صافی، شتارم سحر کو، بشه بار دلم این شب گذر کو، در مهونت وا کو دریم، در مهونت وا کو دریم، نری و ته عریف و آوریم، نری و ته عریف و آوریم. ساقی بیر دست گدانه، بیا ساقی بیر دست گدانه، نوازش کو گدای بی نوانه، بیا ببم شراب عالم افروز، کشگارم برس و زجروز، کشگارم برس و زجروز. به جز نومت سر و روانم نمیگی یا هیچ کلامی به زبانم به جز نومت سر و روانم نمیگی یا هیچ کلامی به زبانم بیا ساقی بزه تشید جونم بیا ساقی بزه تشید جونم که بوهم مشت خاکستر سخونم که بوهم مشت خاکستر سخونم
گزینه یک به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه یک متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. هیراد زاکر مشاور زبده تحصیلی در برنامه گزینه یک به سوالات شما پاسخ خواهد داد. هیراد جان سلام، وقتت خوش اومدی.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب توکلی و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
من همینجا بگم که دانش آموزا هر سوالی که دارن به 1027-97 برامون پیامک کنن، اگرم مشاوره میخوان عدد 7 رو به همین سرشماره‌ای که عرض کردم 1027-97 پیامک کنن. بریم سراغ سوالات.
خواهش میکنم.
گفتن که دغدغمون اینه که آقا ما تا الان درس نخوندیم، میخوایم از الان شروع کنیم ولی حس میکنیم که کمکی نمیکنه، چیکار کنیم؟
خواهش میکنم. ببینی، زمان باقی مونده تا کنکور واقعا زمان کافیه. یعنی من میخوام بگم ما کمبود وقت نداریم.
اینه بدون اغراق میگی؟
بله، ما اتلاف وقت داریم.
آها.
چرا؟ ببینید، خیلی وقتا داوطلبا متاسفانه توی برنامه‌ریزیاشون مرورهای کافی رو انجام نمیدن، مرورهای علمی رو در نظر نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی داوطلب الان زحمت میکشه، 10 ساعت وقت میذاره، یه مبحث رو مطالعه میکنه، این رو مرور نمیکنه، طبق بودجه بندی آزمون فقط پیش میره. 2 ماه دیگه که مجدد آزمون میخواد اون مبحث رو امتحان بگیره، مجدد بعد 10 ساعت وقت بذاره که برسه به همون نقطه‌ای که روز اول رسیده بود. انقدر مرور نکرده که مطالب کامل فراموشش شده. ما همیشه تو این برنامه بارها گفتیم مرور بالارد یه رو بعد از پایان مطالعه، مرور بر اساس منحنی هرمان وینکاست میگه 1 روز، 1 هفته، 1 ماه، 3 ماه بعد از مطالعه اولیه شما باید مطالب رو مرور کنه. البته این مرور کردن ها حالت‌های مختلف داره. بعضی وقتا با دوباره خوندن، بعضی وقتا با حل تست، بعضی وقتا با کنفرانس دادن، توضیح دادن، حالا بسته به مباحث مختلف. مثلا تو زیست شناسی شما میتونید خب با کنفرانس دادن و توضیح دادن یه مطلب اون رو مرورش بکن، برای در دیوار توضیح بدین یا برای دوستانتون توضیح بده، برای توی ریاضی، توی فیزیک، توی مسائل شیمی حتما
مسئله حل کنید.
بله، با حل مسئله باشه این مرور کردن ها. عرضم به حضور شما که اینا انجام نمیشه و داوطلب داره یه خط تو میکنه، 2 خط، یه مبحث میکنه، 2 مبحث، 2 بار داره وقت میذاره، یه کنکور میکنه، 2 تا کنکور، بعد میگه من وقتم کمه، در حالی که شما اتلاف وقت داره. نکته دیگه ای که باید بهش توجه کنیم اینه که ببینید، اگر ما کیفیت مطالعه رو ببریم بالا، حتما میتونه کمیت محدود رو جبران بکنه. یعنی روش مطالعه، کیفیت مطالعه خیلی مهمتر از زمان مطالعه است. ما اگر 2 ساعت برای مبحث وقت بذاریم، بتونیم سوالاتش رو حل کنیم، اونو خوب یاد بگیریم، ارزشش خیلی بیشتر از اینکه 20 ساعت وقت بذاریم ولی وقتی میریم سراغ تستا نتونیم پاسخ بدیم. پس بیشتر تمرکز ما بر روی کیفیت مطالعه و روش مطالعه باشه. خب ما توی مجموعمون روش مطالعه 100% رو کامل در اختیار داوطلبا قرار میدیم، مبحث به مبحث. یعنی ببینید، ما چیزی به نام روش مطالعه زیست نداریم. زیست برای کنکور 24 تا فصل داره. اینا 31 مبحثن که هر کدوم مباحث روش مطالعه جدا داره. یا فیزیک خودش 19 تا مبحثه، ریاضی خودش 30 تا مبحثه. یعنی داوطلب 146 تا مبحث برای کنکور باید بخونه. هر کدوم اینها روش مطالعه مجزا داره و این خیلی کمک میکنه که اگر داره 1 ساعت وقت میذاره، به ازای اون 1 ساعت خروجی بگیره، بتونه به ازای اون 1 ساعت تست حل بکنه. این اهمیتش از زمان مطالعه خیلی بیشتره. رضا بابازاده چون نگاهش کیف حرفی بود 6 ماه تا کنکور درس کن، 5 ماه و نیم دقیق تر بگم، با اینکه معدلش 16.23 بود، با اینکه تراز 5000 داشت، تو کنکور تجربه تونست رتبه 4 رو از آن خودش بکنه. ما امسال داوطلب داشتیم خانم سمیه کمالی متولد 63 دیپلم 81 گرفتن، ایشون 14 بهمن 1400 کار رو شروع کردن برای کنکور 400. یه فرزند 9 ماه هم دارن ایشون.
آخه خب
رتبه شون امسال شد 1961 تجربه، همین امسال 1401.
باریکلا.
خب تو زمان بسیار کمتر از زمان باقی مونده تا الان. یا خانم بدری 6 ماه خوندن و تونستن پزشکی دانشگاه ایران قبول بشن. زمان کافی داریم اگر وقت رو تلف نکنیم.
باید بلد باشیم از وقتمون درست استفاده کنیم. اینجا گزینه یک رادیو ایران. ایراد، یه دسته از بچه‌ها میگن ما از تابستون شروع کردیم اصلا افزایش تراز نداشتیم، مثلا ترازمون رو 5000 همجوری مونده، تکون هم نمیخوره، خیلی هم تلاش میکنیم اما نتیجه متاسفانه تغییری نمیکنه، راهکار چیه؟
خواهش میکنم. ببینی داوطلبی که اول تابستون شروع کرده تا الان نزدیک به 5 ماه مطالعه کرد.
خب
اگر تراز تغییری نکرده یعنی مسیر اشتباهه. داوطلب 50 ماه دیگه این راهو بره، نباید توقع نتیجه متفاوتی داشته باشه.
سری باید روشش رو عوض کنه.
ببینید وقتی که ما میبینیم نتیجه نمیگیریم باید بپذیریم که راهمون اشتباه و سیستم رو باید تغییر بدیم. ما حداقل پیشرفتی که توقع داریم از داوطلب، اصلا شرط ما با دانش آموزای خودمون اینه. این که شما تو یک ماه و نیم، یعنی 3 آزمون، چون آزمون معمولا 2 هفته بار، بعد حداقل 300 واحد رشد تراز داشته باشه. واقعا اگر این عدد محقق نشه بهتر شما مسیر رو تغییر بدین، راهکار رو تغییر بدین. داوطلبی که فرمودن تراز 5000، ببین تراز 5000 خیلی پایینه، دانش آموز برگه آزمونش رو سفید بده تراز 4000 میاد. این نشون میده که این داوطلب هم پایه تشریح ضعیفه، یعنی مفاهیم اولیه رو خوب یاد نگرفته، راه حل‌های تشریحی هم خوب یاد نگرفته، درس رو خیلی خوب مسلط نشده. چون اگر شما درستون خوب باشه میتونید خودتون تا تراز 6000 بالا ببرید. و در درجه دوم اصلا راه حل‌های تستی رو کار نکرده، روش تستی بلد نیست. تا این دوتا اشکال رو برطرف نکنه تراز هیچ تغییری نمی‌کنه. ما باید شهامت پذیرفتن این که مسیری که تا به امروز رفتیم نادرست بوده رو داشته باشیم و مسیرمون رو تغییر بدیم. مثلا هدف ما از آزمون دادن و ارزیابی کردن همینه که ببینیم چقدر داریم به اون هدف نزدیک میشیم. اگر نزدیک نمیشیم، اگر داریم دور میشیم، یعنی کاهش تراز داریم، یا ثابت وایسادیم تراز تغییر نمیکنه، خب نشون میده در مسیر نادرستی هستیم، بس سیستم رو کامل تغییر بدیم. و این تغییر میتونه اتفاق بیفته. تو 99.9% مواقع هم اشکال یک توی روش مطالعه است، دو توی آموزش، مخصوصا آموزش تستی، یعنی راه حلای کوتاه تستی رو بچه‌ها کار نکردن. هادی احمدی دقیقاً همین مشکل رو داشت، معدلش بالای 19 بود اما ترازش رو 4700 مونده بود، یعنی بسیار بسیار پایین بود.
دقیقا مثل همین رفقایی که سوال پرسیدن.
بله. خب حالا علتش چی بود؟ ببینید ایشون چون داوطلب درس خون و درسش قوی بود میخواست به تمامی سوالات پاسخ بده اما راه حلای طولانی براش بلد بود. وقتی میخواست ریاضی رو کامل جواب بده به نصف ریاضی که میرسید وقت درس اختصاصیش تموم میشد. یعنی ایشون مفاهیم اولیه رو باز مسلط بود، راه حلای تستی رو کار نکرد، حواسش نبود آقا زمان محدوده و شما اگر یه روشی بلدی که از روش رونویسی کنی 5 دقیقه طول میکشه،
5 تا سوال تو دست میاد،
بله اینو نمیتونی تو کنکور آزمون تستی به کار ببری. خب مشکل برطرف شد. هادی احمدی ریاضیشو زد 74%، زیست و فیزیک و شیمی بالای 80 زد و تونست پزشکی تهران قبول شه. یونس کاردان معدل بسیار بالایی داشت ولی تراز رو 6000 مونده بود. خب تراز 6000 معمولا برای داوطلبایی که حالا درسشون خوبه، معدل خوبی دارن به نسبت 6000 تا 6500، ولی راه حلای تستی ضعف دارن. خب ما این مشکل رو برطرف کردیم. یونس کاردان رتبه 48 کنکور تجربه شد، پزشکی قبول شد دانشگاه تهران. یا امیر محمد خان قیطاقی رتبه 445 شد و تونست پزشکی قبول بشه دانشگاه شهید بهشتی با اینکه منطقه محروم آموزشی بود.
چقدر من ذوق میکنم این چیزایی که ایراد زاکر میگه رو گوش میکنم. دوستان شنونده، سوال اگه دارید به 1027-97 پیامک میکنید، این کار رو منتظرش هستیم. حتما برای مشاوره عدد 7 رو بفرستید به 1027-97. اینجا گزینه 1. ایراد یه پیامک اومده، یک سری بچه ها معتقدن تکراری این پیامک دیگه، میگن که خسته شدیم از هرچی درس و هرچی کنکور، خسته شدیم اسم کنکور میاد حالمون بد میشه، چیکار کنن حالشون بهترش؟
خواهش میکنم. ببینید، بعضی از افراد خب تو هر موقعیتی که قرار میگیرن فقط قسمت های منفیشو نگاه میکنن، در حالی که من میخوام بگم ببینید کنکور که خب وقتی 1,000,000 نفر سه تا رشته رو میخوان، یه کنکور باید وجود داشته باشه. کنکور کارش اینه که بهترین استعدادهای تحصیلی رو شناسایی کنه، اینا رو بفرسته بهترین دانشگاه‌ها، بهترین آموزش‌ها رو ببینن که پس فردا برای جامعه مفید باشن، که اگر خدای نکره من و شما بیمار میشیم پس فردا مراجعه می‌کنیم به پزشک، خیالمون راحت باشه بگیم آقا این نفر از بین 1,000,000 نفر جز 2,000 تای برگزیده بوده،
به آدم حاضری است،
بله، رفته کلی درس خونه، کلی امتحان داده، بعد رفته تخصص، دوباره کنکور داده، جز برگزیده‌ها، با خیال راحت بهش مراجعه می‌کنیم، می‌دونیم مشکل ما رو می‌تونه حل کنه. با این هم کاری نداره. کنکور میتونه این موقعیت رو فراهم کنه یه داوطلبی که محرومترین شهر ایران داره زندگی میکنه بیاد وارد بهترین دانشگاه بشه و پس فردا بهترین فرصت‌های شغلی رو داشته باشه. با اینم کاری نداره. فارغ از این که داوطلب تو کنکور چه نتیجه‌ای میگیره، اگر خودش رو برای کنکور آماده بکنه یه سری مهارت‌هایی به دست میاره که همه زندگیش میتونه بهش کمک بکنه. ببینید، داوطلب وقتی تو شرایط رقابتی قرار میگیره سخت کوش بار میاد. ما هیچ چاره‌ای نداریم برای پرورش افراد سخت‌کوش مگر اینکه اونها رو توی شرایط رقابتی قرار بدیم.
دقیقاً
این اتفاق میفته. داوطلب عادت میکنه به با برنامه زندگی کردن، یعنی برای ساعت بیداریش، برای ساعت خوابش، برای غذا خوردنش، برای استراحت کردنش، اگه بخواد تو کنکور رتبه بیاره بعد برنامه داشته باشه. خب عادت میکنه به این روند، وقتی 2 سال 3 سال این فرآیندو داره تکرار میکنه دیگه بخشی از شخصیت رفتاریش میشه. داوطلب عادت میکنه به هدف گذاری داشتن، یه هدف بلند مدت برای خودش داره، بعد اینو بکنه میان مدت و بعد اینو تقسیم کنه آزمون به آزمون، هفته به هفته، که من این هفته بعد به این نقطه برسم. خب این خیلی تو زندگیش میتونه بهش کمک بکنه. عادت میکنه به ارزیابی کردن مداوم خودش، این که هر از چندی بیاد نگاه بکنه من چقدر دارم به هدف نزدیک میشم، اگر مسیر رو دارم اشتباه میرم بلافاصله تا دیر نشده مسیر رو تغییر بدم. یاد میگیره خودش رو مدیریت کنه، احساساتش رو، هیجاناتش رو، استرسش رو
مدیریت بشه.
احسن. و در مواجهه با حرفای دیگران چه رفتاری باید داشته باشه، چه واکنشی باید داشته باشه. خب فارغ از اینکه نتیجه کنکور چی میشه، این مهارت‌ها مهارت‌هایی که توی زندگی آینده داوطلب خیلی میتونه بهش کمک بکنه. مثلا علیرضا خیرخواه داوطلبی بود که خیلی درس خون بود، معدل 19 و 18 صدام، کنکور 98 رتبهش 10,000 شد، برخلاف تصور همه پشت کنکور مون یه ضربه بزرگی رو خورد، اما تونست از پس این ضربه بر بیاد، یاد گرفت که نیاز نیست خیلی شلوغ پیش بره به همه بگه، نه میتونه خیلی منطقی کار خودش رو انجام بده، اگر نتایج خوب بشه دیگران متوجه میشه. علیرضا خیرخواه کنکور 99 زیست و 84% زد، زیست بسیار سنگین 99، بعد پزشکی قبول شد دانشگاه ایران، الان هم بهترین نمرات دانشگاه داره، هم همزمان با دانشجویی داره کار میکنه، بهترین شرایط شغلی رو برای خودش تونسته ایجاد بکنه، همین که توی زیست شناسی امسال به خیلی از دانش آموزا کمک کرد، از 50 تا سال زیست امسال 44 تا سال عیناً توی جزوه کلاساش بود که ما بارها توی برنامه راجبش صحبت کردیم. یا وحید صوفی سال اول کنکور 100,000 شد، سال دوم 130,000، رفت خدمت سربازی، بعد سربازی تونست رتبه 30 کنکور بشه.
آفلی.
من میبینم که همیشه توی مشکلات زندگی هیچ وقت خودشو نمیبازه، چون دیده که تونسته رتبه 6 رقمی رو بکنه رتبه 2 رقم، پس از عهده هر مسئله میتونه بر بیاد. اینا خیلی ارزشمنده.
بچه‌ها به چشم فرصت بهش نگاه کنید، فکر میکنم خیلی از مشکلاتتون حل بشه. سوالاتتون رو پیامک کنید به 1027 97، اگه دنبال مشاوره این رفقای خوب و باسواد کاربلدمون هستید عدد 7 رو به همین سر شماره 1027 97 پیامک کنید. همین به جنبیم فرصت تموم میشه. هیرات صحبتی نداری؟
خواهش